Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
وقتی هدویک نامه چارلی رو آورد، هر سه تا کنار هم نشستن و شروع کردن به خوندن نامه. چارلی نوشته بود که اگه اژدهای دندونه‌دار نروژ رو بخوام براش بفرستن، همچینم کار آسونی نیست. بهترین راه اینه که اژدها رو با چند تا دوستاش که قرار هفته دیگه به دیدنش برن بفرستن. اما این وسط یه مشکلی وجود داره. اونم اینه که هیچ کس نباید اونها رو در حال حمل غیرقانونی اژدها ببینه. برای همون ازشون خواهش کرده بود اژدهای دندونه‌دار رو نیمه شب شنبه به بالاترین نقطه برج مدرسه ببرن. دوستاش میان اون رو شبانه اژدها رو از اونجا میبرن. اونها به یک دیگه نگاه کردن و هری گفت ما شنل نامرئی داریم. با وجود اون که اصلا کار خیلی سختی نیست. فکر میکنم شنل اینقدر بزرگ باشه که بتونه دو نفرمونو با نوربرت زیرش جا بده. موافقت اون دو نشون میداد که تو هفته اخیر چقدر به اونها سخت گذشته. برای خلاص شدن از شر نوربرت و مالفوی حاضر بودن هر کاری بکنن. مشکل دیگه پیش اومد. صبح روز بعد دست رون دو برابر اندازه طبیعی شده بود. نمیدونست بره درمانگاه یا نه. آیا خانم پامفری جای گاز اژدها رو تشخیص میداد؟ تا بعد از ظهر هیچ چاره‌ای به فکرش نرسید. جراحت دستش به رنگ سبز بدرنگی در اومده بود و به نظر میرسید که دندونای نوربرت آغشته به سم بوده. خورشید غروب کرده بود که هری و هرمیون با عجله خودشون به درمانگاه رسوندن. بله، رون بستری شده بود و وضعیتش چندان رضایت بخش نبود. رون آهسته گفت کاش فقط درد دستم بود. هرچند که از درد انگار داره کنده میشه، اما قضیه اینه که مالفوی به خانم پامفری گفته بوده که میخواد از من یک کتاب قرض بگیره تا بتونه بیاد اینجا. حسابی به من خندید و هرچی دلش خواست به هم گفت. همشم منو تهدید میکرد که میگه چی دست منو گاز گرفته. آخه من بهشون گفتم دستمو سگ گاز گرفته، ولی فکر نمی کنم حرفامو باور کرده باشن. کاش که تو مسابقه کویدیچ مالفویو نزده بودم. همه این کاراش به خاطر اون کتکیه که خورده. هرمیون گفت نیمه شب شنبه همه چی تموم میشه. اما این حرف به هیچ وجه باعث آرامش رون نشد. ناگهان رون با حالتی شق و رق روی تختش نشست و تمام بدنش عرق کرد. گفت نیمه شب شنبه، وای نه، تازه یادم افتاد، نامه چارلی لای همون کتابیه که دادم به مالفوی. حالا اون میفهمه که ما میخوایم از شر نوربرت خلاص بشیم. هری و هرمیون فرصت جواب دادن پیدا نکردن، چون بلافاصله خانم پامفری اومد و به اونها گفتش که رون احتیاج به استراحت داره، اون دوتا بعد از اونجا برن. هری به هرمیون گفت دیگه برای تغییر دادن نقش فرصتی نداریم، دیگه وقت نداریم که یه جغد دیگه برای چارلی بفرستیم. این تنها راه خلاص شدن از شر نوربرته. باید دلمونو به دریا بزنیم. تازه مالفوی که نمیدونه ما شنل نامری داریم. وقتی به دیدن هاگرید رفتن، چشماشون به فنگ سگ شکاری هاگرید افتاد که با دوم بامپیچی شده جلوی کلبه نشسته بود. هاگرید پنجره رو باز کرد تا از همونجا باشون صحبت کنه. گفت نمیتونم بیارمتون تو کلبه، نوربرت وضعیت خوبی نداره، اما خودم از پسش برمیام. وقتی اونها قضیه نامه چاری رو بهش گفتن، اشک تو چشاش حلقه زد. البته شاید هم برای این بود که نوربه تو هم لحظه پاشو گاز گرفته بود. بچه اژدها دومش رو به دیوار کلبه کوبید و تمام کلبه به لرزه در اومد. هری و هرمیون به قلعه برگشتن. دلشون میخواست هرچه زودتر شنبه بشه، اما زمان به کندی میگذشت. اگه برای کاری که داشتن انجام میدادن اونقدر نگران نبودن، مسلماً موقع خدافزی هاگرید و نوربرت یه خورده ناراحت می شدن. اون شب هوا تاریک و ابری بود. بعد اونوق با دیوار سرسره بزرگ تنیس بازی می کرد. هری و هرمیونم ناچار شدن منتظر بمونن تا اون اثر راهشون کنار بره. وقتی به کلبه هاگرید رسیدن یه خورده دیر شده بود. هاگرید که نوربرت رو توی صندوق بزرگ گذاشته بود با صدای گرفته گفت برای تو راه یه عالمه موش مرده تو صندوق گذاشتم. خرس عروسکیشم گذاشتم که حوصله‌اش سر نره. از توی صندوق صدایی به گوش رسید. به نظر هری رسید که اژدها سر عروسک خرسی رو کنده. هاگرید هقهق کنان گفت بای بای نوربرت. هری و هرمیون جعبه رو زیر شنل نامرئی پنهان کردن و خودشونم زیر اون رفتن. هاگرید گفت مامان هیچ وقت رو فراموش نمی‌کنه. فقط خدا میدونه که چطور صندوق رو به قلعه بردن. وقتی که نوربرت رو از پله های مرمری سرسره ورودی بالا می بردن و از راهروهای تاریک می گذشتن، دیگه چیزی به نیمه شب نمونده بود. از پلکان قلعه یکی بعد از دیگری بالا می رفتن. راه میانبری هم که هری بلد بود اونقدر راهشون رو کوتاه نکرد. وقتی به راهروی زیر بلندترین برج رسیدن، هری گفت دیگه رسیدیم. یه دفعه چیزی با سرعت در مقابلشون حرکت کرد و نزدیک بود صندوق دستشون به زمین بیفته. اون دو که نامرئی بودن خودشون فراموش کرده بودن. توی گوشه تاریکی پنهان شدن و به سایه دو نفر که 3 متر جلوتر از اونها گلاویز شده بودن خیره نگاه میکردن. چراغی روشن شد. پروفسور مک‌گوناگال موش رو با تور بسته بود و گوش مالفوی رو گرفته بود و فریاد میزد برای این کار مجازات میشی، 20 امتیازم از گروه اسلایترین کم میکنم. چطور جرأت کردین نصف شب این ور اونور پرسه بزنید؟ آخه شما که خبر نداری پروفسور، امشب هری پاتر میاد اینجا، یه اژدها هم با خودش میاره. چه حرفا، چطور جرأت میکنی از این دروغا بگی؟ زود باش مالفوی، من باید همه چی رو به پروفسور اسنیپ بگم. بعد از اون بالا رفتن از پلکانهای مارپیچی و شیبدار برج که همچون کار ساده‌ای هم به نظر نمی اومد، فقط هنگامی که به بالای برج رسیدن خنک‌های شبانه را احساس کردن و تونستن از شنل بیان بیرون. هرمیون که از خوشحالی بالا پایی می پرید گفت آخش دلم خنک شد، مالفوی مجازات بشه، دلم میخواد خوشحالی بزنم زیر آواز. اما هری بهش گفتش که خواهش میکنم این کار نکن. همونجا منتظر موندن و با ذوق و شوق درباره مجازات مالفوی صحبت میکردن. تو میون نوربرت دست و پاش رو به دیوار صندوق میکشید. 10 دقیقه بعد 4 نفر سوار بر جارو سمتشون اومدن. دوستای چارلی شوخ‌طبع و سرزنده بودن. اونها افسار و یراقی رو که برای نوربرت آورده بودن به هری و هرمیون نشون دادن. اون وسایل میتونست نوربرت رو بین خودش تو هوا حمل کنه. به کمک هم افسار نوربرت رو بستن، با هری و هرمیون دست دادن و تشکر کردن و خداحافظی کردن. بعد هم نوربرت تو اون تاریکی شب دور و دور و دورتر رفت. هری و هرمیون که انگار بار سنگینی در رو دوششون برداشته بودن، خوشحال و سبکبار از پله‌های مارپیچ پایین رفتن. دیگه نه اژدهایی در کار بود و نه تهدیدهای مالفوی. تازه مالفوی این وسط هم داشت مجازات می‌شد. چه چیزی میتونست خوشحالی اونها رو به هم بزنه؟ پاسخ این پرسش تو پایین پله‌ها در انتظارشون بود. همین که به راه رو قدم گذاشتن، چهره فیلچ یه دفعه بین سایه های تاریک نمایان شد و با یه صدای آهسته گفت: به به، دیگه توی دردسر افتادید. آخه اون دوتا شنل نامرئی رو توی برج جا گذاشته بودن. بدتر از این دیگه نمیشد. فیلچ اونها رو به اتاق مطالعه پروفسور مک‌گوناگال تو طبقه اول برد. اونها بدونه که حرفی بزنن همونجا منتظر موندن. هرمیون مضطرب و نگران بود. هریم تو ذهنش دنبال جور کردن یه داستانی میگشت، اما هر داستانی که میخواست سرهم کنه آخرش بی اساس بود. این بار هم آیا به خیر میگذشت؟ آیا اونها سر بزنگا گرفته شده بودن؟ مسلماً جا گذاشتن شنل حماقت محض بود. پروفسور مک‌گوناگال دیگه هیچ عذر و بهانه‌ای رو قبول نمی‌کنه. اونم برای پرسه زدن تو نیمه‌های شب، چه برسه به رفتن به بلندترین برج ستاره شناسی که رفتن اونجا بجز ساعات درسی ممنوع بود. اگه نوربرت و شنل نامریم به این داستان اضافه می‌شد، بی‌تردید چاره‌ای نداشتن جز اینکه باروبونشون رو جمع کنن و از اونجا برن. هری گمان نمی کرد وضعیتی بدتر از این وضعیت وجود داشته باشه، اما اون سخت در اشتباه بود. پروفسور مک‌گوناگال همراه با نویل وارد اتاق شد. همین که چشم نویل بهشون افتاد گفت: هری کجا بودی؟ هرچی گشتم پیداتون نکردم. میخواستم بگم مالفوی میخواد مچتون رو بگیره. هری به شدت سرش رو تکون داد که نویل رو از ادامه حرف زدن منع کنه، اما پروفسور مک‌گوناگال اونو دید. وقتی جلوی اونها وایساد اینقدر عصبانی و برافروخته بود که هر لحظه ممکن بود مثل نوربرت از دهنش آتش بیرون بزنه. اون گفت: از هیچ کدومتون انتظار نداشتم که از این کارا بکنید. آقای فیلچ گفت شما بالای برج ستاره شناسی بودید. الان ساعت 1:30 شبه. زود توضیح بدید ببینم اونجا چه کار میکردین. این اولین باری بود که هرمیون قادر نبود به پرسشی که از استاداش پاسخ بده. سرشو پایین انداخت و خیره شد به دمپاییاش. مثل یه مجسمه آرام و بی حرکت. پروفسور مک‌گوناگال گفت: من خودم حدس میزنم سرگرم چه کاری بودید. لازم نیست آدم نابغه باشه که از کار شما سر در بیاره. یه سری داستان احمقانه درباره یه اژدها سرهم کردید و تحویل مالفوی دادید که اونو از خوابگاه بیرون بکشید و توی دردسر بندازید. اتفاقا اول اونو پیدا کردن. هیچ میدونستید نویلم این داستان رو شنید و باور کرده؟ هری به نویل نگاه کرد و سعی کرد با نگاهش اونو متقاعد کنه که چنین چیزی واقعیت نداشته، چون نویل جا خورده بود و خیلی ناراحت به نظر میرسید. بیچاره نویل. هری میدونست که نویل برای پیدا کردن اونها توی تمام راهروهای تاریک گشت و چه رنجی کشیده تا تونسته اونها رو پیدا کنه. پروفسور مک‌گوناگال گفت: نمیدونیم با این کارتون چقدر منو ناراحت کردید. 4 دانش آموز نصف شب تو قلعه پرسه بزنن، چنین چیزی اصلا سابقه نداشته. اما شما دوشیز گرینجر، فکر میکنم خیلی عاقل تر از این حرفا هستی. تو هم همینطور آقای پاتر. فکر میکردم افتخار و سربلندی گریفیندور خیلی بیشتر از اینا برات اهمیت داشته باشه. هر سه تون مجازات میشین. بله آقای لانگ باتم، تو هم مجازات میشی. به هیچ بهونه‌ای نباید چپ‌ها توی مدرسه پرسه بزنین، اونم این روزه که خیلی خطرناکه. 50 امتیازم از گروه گریفیندور کم میکنم. هری لبشو گزید. با این حساب دیگه گریفیندور پیشتاز کسب مقام قهرمانی نبود. در حالی که هری با برنده شدن تو مسابقه کویدیش گروهشو بالا کشیده بود، هری گفت 50 امتیاز؟ پروفسور، مک‌گوناگال گفت از هر نفر 50 امتیاز کم میکنم. اما پروفسور، خواهش میکنم، شما نباید. پاتر، به چه حقی برای من تعیین تکلیف میکنی؟ زودتر برگردید به خوابگاهتون، زود باشین، با همتونم. تا حالا اینقدر از کار بچه های گروه گریفیندور شرمنده نشده بودم. گروه گریفیندور با از دست دادن 150 امتیاز به قعر جدول سقوط میکرد. اونها یه شبه امید و آرزوی گریفیندور رو برای کسب مقام قهرمانی به باد داده بودم. هری دلش میخواست آب بشو بره تو زمین. دیگه چطور میتونست تو گروه گریفیندور سرشو بلند کنه؟ تا صبح بیدار بود. ساعتها صدای حقیق نویل رو میشنید که صورتشو به بالشش چسبونده بود و گریه میکرد. برای دلداری دادن اون هیچ حرفی به ذهنش نمیرسید. هری میدونست که نویلم مثل خودش از صبح وحشت داره. وقتی دانش آموزای گریفیندور بفهمن اونها چه کردن، نمیدونستن که قراره چه واکنشی نشون بدن. صبح روز بعد که دانش آموزای گریفیندور از جلوی نمودار شنی ثبت امتیاز گذشتن، اول فکر کردن یه اشتباهی رخ داده. آخه چطور ممکنه؟ مجموعه امتیازشون 150 امتیاز کمتر از دیروز باشه؟ اما وقتی ماجرای شب گذشته سر زبون افتاد، هری پاتر، همون هری پاتر مشهور، قهرمان دو مسابقه کویدیچ اخیر و یک دوست سال اولی احمقش، همه اون امتیازها رو به باد داده. هری تبدیل شد به نفرت انگیزترین چهره مدرسه. حتی دانش آموزای روینکلا و هافلپاف هم چشم دیدنش رو نداشتن، چون اصلا دلشون نمیخواست گروه اسلایترین قهرمان بشه. هری انگشت نمای خاص و عام شده بود. هر جا که پا میذاش بهش توهین و بی احترامی میکردن. از طرف دیگه اسلایترین هم شروع میکردن به تحسیر و تمجید ازش که ازت متشکریم پاتر، ما با خیلی بهت مدیونیم. تو این وسط تنها کسی که از اون حمایت میکرد و همه جا کنارش بود رون بود. بهش میگفتش که تا چند هفته دیگه همه چی رو فراموش میکنن. اما هری با ناراحتی گفتش که هیچ وقت 150 امتیاز از دست رفته رو فراموش نمیکنن. شاید برای جبران اون فاجعه یه خورده دیر شده بود، اما هری با خودش تصمیم گرفت تو مسائلی که دیگه بهش ارتباطی نداره دخالت نکنه. اون اینقدر از کار خودش شرمنده بود که رفت پیش وود و ازش خواستش که اسمشو از اعضای تیم خط بزنه. اما وود سرش داد زد که برای چی میخوای استعفا بدی؟ آخه مگه استعفا فایده‌ای داره؟ برای جبران امتیاز از دست رفته غیر از پیروزی تو مسابقه کویدیچ دیگه کاری نمیشه کرد. اما کویدیچ دیگه مثل سابق لطفی نداشت. هیچ کدوم از اعضای تیم تو جلسات تمرین با هری صحبت نمی‌کردن و اگه مجبور می‌شدن درباره چیزی بهش بگن، اونو بازیکن جستجوگر خطاب می‌کردن. هرمیون و نویل هم تو رنج و عذاب بودن. آخه وضعیت اونام دست کمی از هری نداشت. درسته که به اندازه اون مشهور نبودن، اما در هر حال کسی باهاشون حرف نمیزد. هرمیونم سر کلاس دیگه تلاشی نمیکرد که جلب توجه بکنه، همینجور ساکت سرشو به زیر مینداخت. هری خوشحال بود که دیگه چیزی به شروع امتحانان نمونده. درس خوندن باعث میشدش که فکرش یه خود درگیر بشه. یک هفته قبل از شروع امتحانات تصمیم هری برای دخالت ندادن تو اموری که به اون ارتباطی نداشت به طور غیر منتظره‌ای در بوته آزمایش قرار گرفت. یک روز بعد از اون که هری تک و تنها از کتابخونه برمیگشت، صدای ناله‌ای رو از کلاس روبرو شنید. وقتی به کلاس نزدیکتر شد صدای کوری رو شنید که میگفت نه نه دیگه نه، خواهش میکنم. به نظر میرسید کسی اونو داره تهدید میکنه. هری جلوتر رفت، صدای هق هق کوری رو شنید که میگفت باشه باشه. لحظه بعد کویرل در حالی که داشت دستاشو صاف میکرد با عجله از کلاس بیرون اومد. رنگش پریده بود و به نظر میرسید هر لحظه ممکنه بغضش بترکه. انقدر به سرعت و با عجله از اونجا دور میشد که هری رو ندید. هری صبر کرد تا صدای قدمهای کویرل دیگه به گوش نرسه، بعد رفت داخل کلاس و یه نگاهی انداخت. هیچ کس اونجا نبود، اما در طرف دیگه اتاق در نیمه بازی به چشم میخورد. هری میخواست وارد اتاق بشه که یاد عهدی که با خودش بسته بود افتاد. با این حال حاضر بود سر 12 تا سنگ کیمیا شرط ببنده کسی جز اسنیپ از اون در بیرون نرفته. از اونچه که شنیده بود چنین نتیجه گرفته بود که اسنیپ دیگه وقتش رو تلف نمیکنه و انگار کویرل هم بالاخره تسلیم شده. هری به کتابخونه برگشت. هرمیون از رون سال ستاره شناسی رو میپرسید. هری هر چی شنیده بود رو براشون گفت. رون گفت پس بالاخره اسنیپ موفق شد. اگه کویرل ضد تلسم جادوی سیاهش رو به اون گفته باشه؟ هرمیون گفت ولی هنوز پشمالو سر راهشه. رون به هزاران کتابی که اطرافش بود نگاهی کرد و گفت شاید اسنیپ بدون پرسیدن از هاگریدم بتونه بفهمه چجوری میشه پشمالو رو رام کرد. شرط میبندم تو یکی از همین کتابا نوشتش چطوری میشه یه سگ عظیم سسر رو رام کرد. حالا باید چه کار کنیم هری؟ دوباره حس ماجراجویی رون رو وسوسه کرده بود، اما پیش از اون که هری جوابی بده هرمیون گفت میریم پیش دامبلدور. باید مدت ها قبل سراغش می رفتیم. اگه ما سر خود اقدام کنیم بی برو برگرد اخراج میشیم. هری گفت آخه ولی ما هیچ مدرکی نداریم. کویرر از ترسش از همون حمایت نمی کنه. کافیه اسنیپ بگه نمیدونه قوله قارنشین چطوری شب هالووین وارد قلعه شده. ممکنه بگه اصلا اون شب طبقه سوم نیومده. اون وقت فکر میکنی دامبلدور حرف کدومتون رو باور میکنه؟ حرف اونو یا حرف ما رو؟ قشنگ معلومه ما از اسنیپ بیزاریم. اگه این چیزا رو به دامبلدور بگیم فکر میکنه که اینا رو سر هم کردیم که اسنیپ رو از مدرسه اخراج بکنیم. فیلچ هم که اگه تو پای مرگ بره با ما همکاری نمیکنه. آخه رابطش با اسنیپ خوبه. هرچی بیشتر بچه ها از مدرسه اخراج بشن اون خوشحال تر میشه. مگه یادتون رفته؟ ما اصلا قرار نیست چیزی از پشمالو یا سنگ کیمیا بدونیم. اگه بخوایم همه ماجرا رو براش تعریف کنیم خیلی طول میکشه. به نظر میرسید که هرمیون متقاعد شده، اما رون هنوز قانع نشده بود. گفت ولی اگه فقط یه ذره اینور اونور سرک بکشیم؟ هری با بی‌اعتنایی گفت نه، به اندازه کافی سرک کشیدیم. اون لحظه نقشه ستاره مشتری رو جلو کشید و شروع به خوندن نام قمرها کرد. صبح روز بعد سر میز صبحانه سه یادداشت به دست هری، هرمیون و نویل رسید که همه مثل هم بودن. توی اون نوشته بود امشب ساعت 11 مجازات میشید. آقای فیلچ تو سرسره ورودی منتظر شماست. امضا پروفسور مک‌گوناگال. بعد از اون جنجال و هیاهویی که سر کم کردن امتیاز گریفیندور اتفاق افتاده بود، هری کلن مجازاتش یادش رفته بود. هری حدس میزد سر این مجازات شدن هرمیون قراره یه شب تا صبح حسابی غور بزنه، اما هرمیون حتی یک کلمه هم حرف نزد. به نظر میرسید اونم مثل هری خودشو مستحق مجازات میدونه. اون شب ساعت 11 هری و هرمیون تو سالن عمومی با رون خدافظی کردن و همراه نویل به سرسرای ورودی رفتن. فیلچ تو سرسرای ورودی بود، مالفوی هم اونجا بود. هری مجازات مالفوی هم از یادش رفته بود. فیلچ که چراغی رو روشن میکرد جلوتر از همه از در ورودی قلعه بیرون رفت و گفت دنبالم بیاین. بعد از این دیگه قبل از هر کار خلافی حواستون رو جمع میکنید. بعد یه نگاه موذیانه به اونها کرد و ادامه داد آره دیگه، به نظر من که کار سخت و درد و رنج از هر استادی بهتره، به آدم چیز یاد میده. حیفه که دیگه نمیذارن مثل قدیم ما بچه ها رو تنبیه کنیم. اون وقتا چند روز بچه ها رو از مچ پا آویزون میکردیم. هنوز زنجیرهایی که به پای بچه ها میبستیم و نگه داشتم. دعایم بهشون روغم میزنم که اگه یه وقتی لازم شد خب ولش کنید دیگه را بیافتید. یه وقت فکر فرار به سرتون نزنه ها، وضعتون از اینی که هست بدتر میشه. اونها از محوطه گذشتن. نویل مرتب بینیش رو بالا میکشید. هری نمیتونست حدس بزنه که مجازاتشون چیه. تردیدی نداشت که مجازات وحشتناکی انتظارشون رو میکشه، وگرنه فیلچ اونقدر خوشحال نبود. ماه توی آسمون میدرخشید، اما ابرایی که از جلوی اون میگذشتن سایه روشن به وجود میآوردن. پنجره روشن کلبه هاگرید درست تو مقابل اونها بود. یه دفعه صدای فریادی از فاصله دور به گوش رسید که میگفت توی فیلچ، عجله کن، میخوام کارم رو شروع کنم. هری نفس راحتی کشید. اگه قرار بود با هاگرید باشن مجازات چندان سختی در پیش نداشتن. انگار آسودگی خاطر هری تو چهرش نمایان بود، چون یه دفعه فیلچ گفت فکر نکنین قراره با این گندبک بهتون خوش بگذره، بی خود به دلتون صابون نزنی، چون باید وارد این جنگل بشین و اگه خیلی شانس بیارین تیکه بزرگتون گوشتونه. با شنیدن این حرف نویل ناله کرد. مالفوی که خوشگش زده بود گفت جنگل؟ مالفوی که مثل همیشه دیگه خونسرد و بی‌اعتنا نبود گفت ولی ما که نمیتونیم شب وارد جنگل بشیم، اونجا حیوانای خطرناک هست، شنیدم گرگینه داره. نویل که آستین رده هری رو محکم گرفته بود صدای بغض‌آلودی از گلوش خارج شد. فیلچ که حسابی خوشحال بود و اینو میشد از چهرش فهمید گفت تازه یادت افتاده؟ قبل از اینکه کار به اینجا بکشه باید یاد گرگینه ها میافتادیم. هاگرید تو تاریکی با سرعت به سمت اونها آمد. سگ شکاریش فنگ هم همراهش بود. یک کمان تفنگی بزرگم تو دستش و یک تیردان بزرگم از شونش آویزون بود. هاگرید گفت دیگه وقت رفتنه. نیم ساعت که منتظرم. هری، هرمیون، حالتون خوبه؟ فیلچ با حالتی بی‌اعتنایی گفت من که باهاشون خوشرفتاری نمی کنم. هرچی باشه اومدن اینجا که مجازات بشن. هاگرید ابروهاشو تو هم پیچید و به فیلچ گفت پس بگو چرا انقدر دیر کردین؟ داشتی حسابی براشون موعظه می کردی نه؟ از اینجا به بعدش دیگه به من مربوط میشه. تو وظیفتو انجام دادی، از این به بعدش هم وظیفه منه. فیلچ گفت آفتاب که زد میام دنبالشون، البته اگه چیزی ازشون مونده باشه. فیلچ به سمت قلعه برگشت و نور چراغش تو تاریکی ناپدید شد. مالفوی رو به هاگرید کرد و گفت من که نمیام تو جنگل. هری از دیدن چهره مضطرب و سراسیمه اون خوشحال شد. هاگرید با قاطعیت گفت خیلی هم خوب میای، البته اگه بخوای توی هاگوارتس بمونی. میخواست خلاف نکنی که مجبور شی تاوانشو پس بدی، ولی اینجور کارا وظیفه مستخدم است نه شاگردا. من فکر میکردم جریمه‌مون رونویسیه، اگه پدرم میدونست. هاگرید قرولند کنان گفت بهت میگفت توی هاگوارتس چه خبره. رونویسی؟ آخه فایدهش چیه؟ باید یه کار به درد بخور انجام بدی که اخراجت نکنن. حالا هم اگه فکر میکنی بابا ترجیح میده اخراج بشی و این کار رو نکنی، میتونی برگردی قلعه و اسباب اساسیت رو جمع کنی و بری. برو دیگه. مالفوی از جاش تکون نخورد. با عصبانیت به هاگرید نگاه کرد و از اون رو برگردوند. هاگرید گفت خب دیگه گوش کنید ببینید چی میگم. کاری که امشب میخواییم بکنیم خیلی خطرناکه و نمیخوام هیچ کدومتون جونتون رو به خطر بندازین. یه دقیقه بیان اینجا. اون لحظه اونها رو به حاشیه جنگل برد. چراغی رو که دو دستش داشت بالا گرفت و به یه راه باریک خاکی پرپیچ و خم اشاره کرد که به درخت‌های تنومند و تو درتوی می‌رسید. وقتی به اون نقطه نگاه می‌کردن نسیم ملایمی موهاشون رو تکون می‌داد. هاگرید گفت اونجا رو نگاه کنین، اون چیزی رو که روی زمین برق می‌زنه رو می‌بینین؟ همون نقره‌ایه، اون خون یک تک شاخه. توی جنگل یک اسب تک شاخ هست که بد جوری زخمیش کردن. توی این هفته دومین باره که از این اتفاق میفته. چهارشنبه یه هفته قبل جنازه یه اسب تک شاخ رو پیدا کردم. امشب باید این یکی رو پیدا کنیم، بلکه بتونیم از این بدبختی نجاتش بدیم. مالفوی که نمیتونست ترسش رو مخفی کنه گفت اگه یه وقت اون موجودی که اسب تک شاخ و زخمی کرده ما رو پیدا کنه چی؟ توی این جنگل هیچ موجودی نمیتونه به شما صدمه بزنه، البته به شرطی که پیش من یا فنگ باشین و جاده بیرون نری. خب حالا باید به دو دسته تقسیم بشیم، هر کدوم از یه طرف ردشو دنبال میکنیم. حیوان بیچاره از دیشب تا حالا خودشو این ورانور کشونده و خونش همه جا ریخته. مالفوی نگاهی به دندونهای نیش فنگ کرد و بلافاصله گفت من اینو میخوام. باشه، ولی بهت گفته باشم اون خیلی بزدله. پس من و هری و هرمیون از یه راه میریم، دراکو و نویل و فنگ هم از یه راه دیگه برن. قرارمون این باشه که هر کی اسب تک شاخ رو پیدا کرد جرقه سبزی به هوا بفرسته. چوب دستیاتون رو در بیارین ببینم میتونین یا نه. اگه کسی تو درد سر افتاد جرقه قرمز بفرسته هوا که بقیه بتونن پیداش کنن. خیلی مواظب باشین، بهتر دیگه را بیافتیم. جنگل تاریک و ساکت بود. کمی که تو جنگل پیش رفتن به یک دوراهی رسیدن. هری، هرمیون و هاگرید از سمت چپ رفتن و مالفوی و نویل و فنگ از سمت راست. بدون اون که با یک دیگه حرف بزنن تو جنگل جلو می رفتن و تمام حواسشون به زمین بود. گاهی نور مهتاب از لابلای شاخ و برگ درختان می تابید و قطره خون نقره رنگی رو روی زمین پدیدار می کرد. هری متوجه نگرانی بی اندازه هاگرید شد و پرسید ممکنه موجودی که تک شاخ ها رو می کشه گرگینه باشه؟ هاگرید جواب داد اونا زیاد فرز نیستن، گرفتن اسب تک شاخ کار آسونی نیست، اونا یکی از قوی ترین موجودات جادویی هن. من که تا حالا نشنیده بودم اسبای تک شاخ مجروح بشن یا آسیب ببینن. اونها از کنار کنده خز بسته گذشتن، صدای جریان آب رو میشنیدن، احتمالا نهری تو نزدیکی بود. قطره نقره رنگ دیگهی روی جاده خاکی به چشمشون خورد و همچنان به راه خودشون تو جاده های پرپیچ و خم ادامه می دادن. I'm sat on the floor,
I'm falling outside, it's cold. خب ممنونیم ازتون که به 18امین اپیزود پادکست هری پاتر گوش دادین. پادکست هری پاتر رو من احمد به همراه لیلا تولید میکنیم. هر قسمت تو همه پادگیرها از ناملیک، شنوتو، سایت و اپلیکیشن نوار، کست باکس و خلاصه هر جای دیگه که راحت باشین قابل شنیدنه. البته سایتمون فراموش نشه، harrypoterpodcast.ir، لینک هم تو توضیحات هست. تو سایتمون کلی مقاله داریم، تازگی‌ها فروشگاه هم را انداختیم که قراره کلی محصولات جادویی بذاریم براتون. اگه اپیزود ما رو دوست دارین با لایک و نظر بهمون انرژی میدین که هر هفته سه شنبه کنارتون باشیم. اگه هم دوست دارین بیشتر رویه بهمون بدین، صفحه حامی باش و ما با تو رو فراموش نکنین. مثل همیشه ما سعی میکنیم تو هر قسمت از این پادکست شما رو تو دنیای هری پاتر غرق کنیم. If you're Hermione,
you know everything. You bet I know this too. I wanna be your only sleep. And every single word you say is a spell that even Dumbledore can't defend.
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.